با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم و اینکه شما پذیرای ما هستید در این بعد از ظهر جمعه با همه سختی هایی که این جمعه میتونه برای اونهایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن داشته باشه. به همراه صحبتم بر سر آلودگی هوا، ریزگردها و به هر حال احتمال رعد و برق و بارش شدید بارانه که ازش صحبت میشه و همچنین مثلا در بعضی از شهرها مشهد همچنان شاهد آلودگی گسترده هواست. اما هر کجا که هستید سلامت باشید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر دلپذیر جمعه که داره ما رو میرسونه به پایان فروردین. شاید آخرین جمعه فروردین ماهی خودمون رو پیش رو داریم. برای لحظاتی شما رو میخوام تنها بگذارم با فرشته قاضی تا تازه ترین خبرها رو از او بشنوید و بعد از اون برگردیم و در کنار هم در این جمعه ادامه بدیم تازه ترین گزارش ها و شنیدنی ها رو.
ممنون محمد. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تأکید کرد که تهدید روسیه درباره استفاده از سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای یا تسلیحات اتمی کم‌بازده را نباید دست کم گرفت. ویلیام برنز گفت با توجه به ناامیدی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و عقب نشینی نظامیان روسی در اوکراین، نباید احتمال استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را دست کم گرفت. رئیس جمهور روسیه اسفند سال گذشته در واکنش به اعمال تحریم‌های سنگین غرب علیه مسکو به نیروهای بازدارنده هسته‌ای این کشور دستور داد تا در حالت آماده باش قرار گیرند. از آن زمان مقامات کرملین چندین بار نسبت به وقوع رویارویی هسته‌ای هشدار دادند. و ما در دومین جمعه ماه رمضان مسجد الاقصی در صحنه درگیری شدید میان فلسطینیان با نیروهای پلیس اسرائیل شده است. این درگیری گسترده در حالی ادامه دارد که هزاران پلیس و نیروهای مرزبانی و امنیتی اسرائیل در اطراف مسجد الاقصی و محله‌های اطراف آن برای رویارویی با تحولات احتمالی مستقر شدند. هلال احمر فلسطین از افزایش شمار مجروحان این درگیری‌ها خبر داده. تعداد زخمی شدگان تاکنون به 150 نفر رسیده و رسانه‌های اسرائیلی هم از زخمی شدن 3 پلیس در ساعات اولیه خبر دادند. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل پس از یک نشست اضطراری از آمادگی نیروهای امنیتی برای مقابله با هر حرکتی خبر داده است. بحران در مسجد الاقصی در حالی اثر گرفته شده که مسیحیان آیین‌های عید پاک و یهودیان آیین‌های عید پساخ را در اماکن مقدس خود در شرق اورشلیم آغاز کرده و همزمان ورود همه فلسطینیان به اسرائیل در روزهای جمعه و شنبه ممنوع شده است. سفیر اسرائیل در ایالات متحده هم روز پنجشنبه گفته که برای منطقه اصلاح روابط ریاض و واشنگتن از اهمیت بالایی برخوردار است. میخائیل هرسوک با اشاره به اینکه اسرائیل و عربستان برخلاف واشنگتن مخالف توافق هسته‌ای غرب با تهران هستند، اصلاح روابط عربستان و آمریکا را در شرایط کنونی ضروری و حیاتی قلمداد کرده. بنابر گزارش وبسایت اکسیوز، آقای هرسوک همچنین ابراز امیدواری کرده که ریاض در توسعه توافقنامه ابراهیم در جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل به سایر کشورهای خلیج فارس بپیوندد. او تاکید کرده که این مسئله بدون اصلاح روابط ریاض و واشنگتن بسیار دشوار خواهد بود. روابط عربستان سعودی و ایالات متحده از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن به دلیل ارائه گزارشی از سوی واشنگتن درباره دخالت مستقیم محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی، دچار بحران شده است. سعودی ها اخیراً درخواست‌های آمریکا برای افزایش تولید نفت خود را رد کرده و در عوض اعلام کردند به توافقی که با روسیه منعقد شده پایبند هستند. در ایران، اما در پی جان باختن مهدی صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از بازداشت شدگان دی 96 در زندان اصفهان، سازمان حقوق بشر ایران خواهان تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین المللی و پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی شد. فعالان مدافع حقوق بشر دی ماه سال گذشته از سکته مغزی آقای صالحی بر اثر تزریق داروی اشتباه و تأخیر در اعزام او به بیمارستان خبر داده بودند. پایگاه خبری هرانا روز پنجشنبه ضمن اطلاع رسانی از خبر مرگ این زندانی سیاسی اعلام کرد که هیچ توضیح رسمی و شفافی در مورد دلیل فوت به خانواده داده نشده. مهدی صالحی قلعه شاهروخی از بازداشت شدگان دی 96 که دوران محکومیت خود را در زندان خمینی شهر اصفهان سپری می‌کرد، پیشتر با اتهام‌هایی چون محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. همچنان با ما باشید با مجله بعد از ظهر و محمد زرقامی.
ممنون از فرشته قاضی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. و اما بپردازیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر با هم خواهیم شنید، مجله که دبیرش جمشید زند است. نگاهی خواهیم کرد به رزمناو روسی موسکوا که در دریای سیاه غرق شد، همراه با حسین آریان. آمریکا اخبار آزادسازی احتمالی پولهای جمهوری اسلامی ایران و هر گونه گشایش در مذاکرات رو نادرست نامیده. در این باره گزارشی خواهید شنید از هانا کاویانی. و نگاهی خواهیم کرد به فستیوال فیلم کن و اینکه سه زن در بخش رقابتی، سه هنرپیشه زن ایرانی در بخش رقابتی این فستیوال با هم رویارو می شوند. در این باره همراه خواهیم بود با مهدی عبدالله زاده. امیدوارم که بتونیم این شنیدنی ها رو با هم بشنویم و البته نظرات شما هم بخشی از این مجله بعد از ظهر خواهد بود اگر که فرصتی دست بده. وزارت دفاع روسیه گفته که یک ناو جنگی این کشور که روز چهارشنبه در اثر انفجار آسیب دیده بوده غرق شده. پیامی که وزارت دفاع روسیه منتشر کرده میگه که این رزمناو که اسمش موسکواست سرگروه ناوگان دریای سیاه روسیه بوده و در حال بکسل شدن به طرف بندر بوده که آبهای متلاطم اجازه ندادن و باعث غرق شدن شدن. در این باره صحبت‌های بسیاری هست، از جمله اینکه اوکراین میگه که این ناو رو هدف قرار داده با موشک‌های نپتون. آیا اوکراین این موشک‌ها رو در اختیار داره و وضعیت این ناو به طور کل چگونه بوده؟ ناوی که گفته میشه در سال 1980 مورد بازبینی و سرویس قرار گرفته بوده و در جنگ سوریه هم مورد استفاده. بشنویم در این باره از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل.
روایت های مختلفی هست، ولی هرچه به جلو میریم با توجه به اخباری که داریم و اینا رو کنار هم میذاریم، تقریبا مسجل شده که این ناو بر اثر اون چه که خود روسیه گفته که بر اثر انفجار انبار مهمات بوده، واقعا این گونه نبود، بر اثر همین موشکایی بوده که از طرف نیروهای اوکراینی پرتاب شده. بله، اوکراین موشکای نپتون رو داره که در واقع الگوبرداری شده از همون موشکای خای 35 روسی. موشک کروز سال پیش این رو اوکراین عملیاتی کرد و موشک خیلی خوبی هم است، بعد حدود هول و هوش 280 کیلومتر داره و موشک تقریبا مجهزی، حتی در اون مرحله نهایی رادارهای باند ایکس داره که موشک رو فعال میکنه و هدایت میکنه مستقیم به طرف هدف. و نکته دیگری که گفتین تو همون اول که خیلی جالب بود، همین ناو موسکوا که در ابتدا نامش سلاوا بود، بر حسب اتفاق در کارخانه کشتی سازی مایکولیف در اوکراین ساخته شد، همون شهر و همون بندری رو که در روزهای گذشته به شدت توسط نیروهای روسی بمباران شد.
و نکته دیگه آقای آریان اینه که به هر حال گویا این آخرین باری که به هر حال مورد بازبینی قرار گرفته، سال 1980 بوده، یعنی از اون تاریخ تا الان، چون در سوریه هم گویا مورد استفاده قرار میگیره، از اون تاریخ تا الان این هیچ استفاده یا هیچ بار بازبینی نشده بوده برای اینکه به هر حال اون چیزی که در روال معمول میگیم سرویسش کنن یا ایراداتش رو برطرف کنن.
تقریبا همینطوریه، برای اینکه این 83 ساخته شد، سال 2000 یک رشته تعمیرات اساسی صورت گرفت روی این ناو. بعد از 15 سال یعنی سال 2015 قرار بود که برای بار دوم تحت حساب بره برای تعمیرات اساسی، ولی اجرا نشد، کنسلش کردن. و این میتونه بالقوه، یعنی اینجوری به ما بگه که این ناو تمام دستگاهی رو که داشته تقریبا تا به تاریخ نبوده و اون آسیب پذیریش در مقابل حمله های موشکی به اون معنا نبوده که ما فکر میکردیم. ولی به طور کلی یه نکته رو من بگم، حتی اگر ما روایت روس‌ها رو قبول بکنیم و بگیم که بسیار خوب این ناو در اثر انفجار انبار مهمات آتش گرفته و منفجر شده، یکی از کارهای بسیار مهم در هر نیروی دریایی در هر جای دنیا کنترل صدماته. یعنی وقتی یه ناوی آسیب میبینه، از نظر عملی در دریا باید پرسنل مبارزه بکنن و تربیت شدن و آموزش دیدن و تمرین کردن که جلوی کنترل صدمات رو بگیرن و مبارزه بکنن با حریق. ولی این پرسنل این کار نکردن. تو همون ساعت اول روسا گفتن که تمام خدمه تقریبا 500 نفر ناو تخلیه شدن. اینکه چند نفر این پرسنل کشته شدند ما نمیدونیم، ولی
این البته خودش... اونها مثل این که گفتن، یعنی اوکراینی ها گفتن به دلیل بدی آب و هوا هم خیلی به سختی امکان داشته که بتونن عملیات نجات رو انجام بدن. ولی آقای آریان اگر خیلی خلاصه بخوایم بگین اهمیت این ناو چی بود، حضورش به چه دلیل بود و اینکه چه چیزی رو داشت حمل میکرد. به هر حال گفته شده که موشک های ضد کشتی داشته میبرده و این موادی که حمل میکرد چه اهمیتی داشت برای روسیه در این جنگ.
این ناو یک ناو سرفرماندهیه، مال ناوگان روسیه در دریای سیاست. این ناو مجهز بوده به موشکای ضد کشتی، به سلاح‌ها علیه زیر دریایی، به سلاح‌ها برای ضد هوایی، دارای اژدر بوده. یعنی ناو کاملا ظاهرا اینجوری که ما می‌بینیم مجهزه، ولی از نظر به حساب کلی بخوایم نگاه بکنیم، از نظر روانی این ضربه شدیدی هست به نیروهای روسی در دریای سیاه که ناو سرفرماندهیشون رو از دست دادن. پیروزی هست برای اوکراینی ها با توجه به همین که همین ناو اون بلا رو سر نیروهای اوکراینی در جزیره مار آورد. و پیروزی هست برای بازم اوکراینی ها که تونستن از موشکای نپتون خودشون به خوبی استفاده بکنند. حالا بایستی فاصله بگیرند، فاصله بیشتری بگیرند از سواحل اوکراین به خاطر این موشکای ساحل به دریای ضد کشتی، ارزیابی بکنند اون پدافند هوایی ناوگانو که آسیب پذیریشون کمتر بشه.
غرق شدن رزمناو روسیه موسکوا در دریای سیاه و اهمیت اون در گفتگویی با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل. همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا و در اینجا میخواییم بریم باز به موضوع برجام ورود کنیم. در روزها و ساعتهای اخیر بارها صحبت از این شده که توافقاتی در زمینه آزادسازی اموال ایران در کشورهای ثالث به دست اومده و ساعتی بعد این گزارش ها در واشنگتن تکذیب میشه. خبرهایی که از یک سو میتونه بر بازار و قیمتها توی ایران اثر بذاره و از طرف دیگه زندانیان دو تابعیتی رو نسبت به سرنوشت خودشون امیدوار یا ناامید کنه. هانا کاویانی گزارشی داره و نگاهی کرده به این دست اخبار.
در روزهای اخیر این تقریبا تبدیل به روندی عادی شده است. با توقف مذاکرات در وین، حالا در پایتختا هر روز یک اظهار نظر و کمتر از 24 ساعت تکذیب آن در آن سوی اقیانوس. این صحبت‌های حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تهران است.
در خصوص زمان و چگونگی آزادسازی این مقاله توافق اولیه رو به عمل آوردیم.
24 ساعت بعد خبرنگاری در واشنگتن درباره صحت و سقم این ادعا از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسید. نت پرایس برای چندمین بار در روزهای اخیر این اظهارات طرف ایرانی را تکذیب کرد.
Unfortunately, at this stage, neither of these negotiations has been.
متاسفانه در این مقطع هیچ کدام از مذاکرات به نتیجه موفقیت‌آمیز نرسیده است. هر گزارشی از جمله گزارش‌ها درباره انتقال اموال مسدود شده در کشورهای ثالث صحت ندارد. متحدان ما این پول‌ها را آزاد نکردند و ایالات متحده هم مجوزی برای آزادسازی این اموال به ایران صادر نکرده و موافقتی در این زمینه به دست نیامده است.
در روزهای اخیر گزارش برخی رسانه‌ها در ایران حاکی از آن بود که موضوع آزادسازی اموال مسدود شده ایران با آزادی زندانیان دو تابعیتی مرتبط است. آقای پرایس به خبرنگاران هشدار می‌دهد که هر اطلاعاتی در این زمینه را باید از مسیر وزارت خارجه آمریکا دنبال کنند و در برخورد با چنین گزارش‌هایی جانب احتیاط را رعایت کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرده که آمریکا با جدیت مذاکرات را دنبال می‌کند و از ایران هم خواسته چنین کند. به گفته او دو مذاکره در زمینه احیای برجام و تلاش برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران به موازات یکدیگر پیش می‌رود. اگرچه که این پیشرفتن نمود ملموسی ندارد و همانطور که در فرهنگ اصطلاحات این روزهای جهان سیاست باب شده، هر روز این توپ تصمیم‌گیری نهایی برجامی از یک سوی زمین به سوی دیگر پرتاب می‌شود. از جمله تهران میگوید پیشنهاد نهایی خود را از طریق اتحادیه اروپا به واشنگتن منتقل کرده و به گفته محمد مرندی مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران، مذاکرات معطل تصمیم آمریکایی هاست که به زعم او در این اواخر ناگهان رفتار و جهتگیری‌هایشان را تغییر دادند. در میان این سردرگمی هاست که مخالفان برجام احیا نشده هر روز بر تلاش خود برای درهم شکستن کامل آن می‌افزایند. یک گروه از وکلا و کنشگران محافظه‌کار در صدد کشاندن پای دولت جو بایدن به دادگاه‌های آمریکا هستند تا مانع از احیا و اجرای برجام شوند. نشریه واشنگتن فری بیکن در گزارش اختصاصی در این زمینه می‌گوید این گروه می‌خواهد با اقدام حقوقی جلوی هر توافقی که برای تایید به کنگره فرستاده نشود را بگیرد و از طرف دیگر از دولت می‌خواهند همه اسناد و مدارک مذاکرات را حفظ و ثبت کنند تا در صورت رسیدن پرونده به دادگاه قابل بررسی باشد. این گونه تلاش‌های مخالفان برجام در واشنگتن است که موجب شده دولت بایدن تأکید کند که آنچه در پی احیای آن است توافقی تازه نیست، بلکه همان برجام اولیه است که 4 سال پیش دونالد ترامپ دستور خروج آمریکا از آن را صادر کرد. موضوع دست نخوردن برجام اولیه هشداری است که مقام‌های آمریکایی به طرف ایرانی هم که خواستار رفع گسترده تحریم هاست می‌دهند و می‌گویند در صورت فراگیرتر شدن خواسته‌های ایران در مذاکرات نیاز به کنار گذاشتن برجام و مذاکره درباره توافقی دیگر است. خواسته‌هایی که برخی از چالش برانگیزترین آنها خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی، دریافت تضمین برای خارج نشدن دوباره از برجام یا منفعت بردن ایران از بهره‌های اقتصادی توافق احتمالی است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اجازه بدید چند تا از نظرات شما رو هم بخونم درباره آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران. از جمله میمبه برای ما می‌نویسه بانک لبنانی تعیین شده که راحت‌تر برسه دست حسن نصرالله، نخوان زحمت چمدون بکشن. پیروزی برای ما می‌نویسه اگه پول رو بدهند یعنی غرب و آمریکا خواهان تروریست بودن بیشتر سپاه و ناامنی در جهان توسط ایرانه. و از طرفی شمس برای ما می‌نویسه این حرفا فقط برای انحراف افکار عمومی از گرانی‌های وحشتناک تو مملکت و الا تا تحریم‌ها برطرف نشه پولی دستشون نمیرسه. این رو هم آقای یا خانم شمس نوشته بودن. یک موضوع دیگر رو میخوام باهاتون در این مجله بعد از ظهر در میون بگذارم. مهدی صالحی قلعه شاهرخی زندانی سیاسی بوده، محکوم به اعدام و از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 96 که بر اثر تزریق داروی اشتباه به اغما میره و در زندان جان خودش رو از دست میده. جزئیات بیشتر رو فرشته قاضی برمون میگه.
در واکنش به جانباختن مهدی صالحی از بازداشتگان اعتراضات دیماه 96 در زندان، سازمان حقوق بشر ایران خواستار تشکیل هیئت حقیقت‌یاب شده است. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان گفته است که صرف نظر از اینکه مقام‌های رسمی چه دلیلی برای درگذشت او اعلام کنند، این پرونده باید به عنوان قتل فراغذایی مورد بررسی یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی قرار بگیرد. تاکنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره علت جانباختن مهدی صالحی توضیحی ارائه ندادند، اما پایگاه خبری هرانا روز پنجشنبه 25 فروردین از قول یک منبع نزدیک به خانواده آقای صالحی گزارش داد که برخی از همبندان او دلیل جانباختن این زندانی سیاسی را ناشی از عملکرد بهداری زندان عنوان کردند. فعالان مدافع حقوق بشر دیماه سال گذشته از سکته مغزی آقای صالحی بر اثر تزریق داروی اشتباه و تأخیر در اعزام او به بیمارستان خبر داده بودند. بر اساس این گزارش ها، آقای صالحی ابتدا به دلیل ناراحتی از ناحیه قلب و فشار به مغز به بهداری زندان مراجعه می کند و در آنجا به او داروی تزریق می شود که موجب تشنج او شده و حالش رو به وخامت می گذارد. مهدی صالحی از بازداشتگان دی 96 که دوران محکومیت خود را در زندان خمینی شهر اصفهان سپری می کرد، با اتهام هایی چون محاربه و افساد فلعرض به اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. جانباختن زندانیان به دلیل عدم توجه به وضعیت سلامتی آنها در زندانهای ایران مسبوق به سابقه است. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران را مستند ساخته است. در این گزارش که با عنوان در اتاق انتظار مرگ، مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندانهای ایران 23 فروردین منتشر شد، با جزئیات بسیار توضیح داده شده است که چگونه مقامات زندانها در جمهوری اسلامی با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که مسئولیت سیستماتیک قضایی عاملان چنین روندی باعث تکرار این مسئله در زندانها و بازداشتگاه‌های ایران شده است.
متاسفانه همچون روال سابق، به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران، تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در ایران صورت نگرفته. افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندان بیمار تبدیل شدن و بیماری‌هایی که در خارج از زندان به طور معمول قابل درمانه، متاسفانه در زندان‌های ایران به طور اسفباری به مرگ منتهی میشه.
یک روز پیشتر هم شبکه حقوق بشر کردستان از مرگ مشکوک میلاد جعفری در بازداشتگاه شاپور تهران خبر داده بود. میلاد جعفری به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بود. خانواده او گفتند که زیر شکنجه کشته شده، اما مقامات مسئول میگویند که او بر اثر سقوط از ارتفاع در هنگام بازداشت جان خود را از دست داده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست. هیچ آمار دقیقی هم از تعداد زندانیانی که در زندانهای جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند وجود ندارد.
برای شنیدید از فرشته قاضی درباره مهدی صالحی قلعه شاهرخی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام که در ارتباط با اعتراض‌های دی ماه 96 بازداشت شده بود و پس از تزریق داروی اشتباه به اغما رفته و جان خودش رو در زندان از دست داده. با شما همراه هستیم، می‌خوایم به سینما سری بزنیم و جشنواره فیلم کن که امسال یک رقابت تنگاتنگ بین زنان هنرپیشه ایرانی راه انداخته. در این باره میخواییم همراه بشیم با مهدی عبدالله زاده، روزنامه‌نگار سینمایی، تا بیشتر صحبت کنیم درباره فستیوال کن. آقای عبدالله زاده، بهتون سلام میکنم. امسال فستیوال عجیبی رو باهاش روبرو هستیم، به خاطر اینکه یک رقابتی رو میبینیم حالا خیلی ناخواسته بین ترانه علی دوستی، زری امیر ابراهیمی و همچنین گلشیفته فراهانی و به هر حال دو کارگردان ایرانی، یکی در بیرون از ایران و یکی در داخل ایران، هم در این جشنواره حضور دارن و با هم رقابت میکنن. بیشتر بشنویم از شما.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز، سلام میکنم به سمون آقای زاغمی عزیز. هر سوال که بعد جشنواره خیلی عجیبی هست از چند منظر. اول همونطور که شما هم بهش اشاره کردید، حضور زنها و رقابت ناخواسته‌ای که البته در بین اونها دو زن خلاق و رانده شده از سینمای ایران که هیچ گونه، در حالی که کاملا مستقل بدون هیچ پشوانه‌ای، تنها به واسطه مقاومتشون و ادامه دادن حیات هنریشون بدون هیچ پشتیبانی تونستن انقدر کارشون خوب ادامه بدن که هر دوتا در جشنواره معتبر و درجه یکی مثل جشنواره کن حاضر شدن و این خیلی در واقع خیلی اهمیت ویژه‌ای داره از این بابت که اینها با روی پای خودشون ایستادن و تونستن تا اینجا ادامه بدن. اما در باب حضور سینما ایران در جشنواره کن امسال، نکته عجیبی که برای من در واقع خیلی قابل توجه هست اینه که یه فیلمسازی مثل آقای روستایی که شائبه ارتباطات حکومتی داره، فیلم قبلیش متر شیش و نیم به وضوح در تایید یا در واقع تطهیر رفتار ناخوشایند نیروی انسانی هستش، ولی به هر حال رابطه داره، یعنی این که در واقع مورد حمایت هستش در واقع روشن هستش، در این جشنواره حضور داره. اون هم نه در بخش‌های مثلا نوعی نگاه، چون میدونی که ما فیلمسازای خیلی مهممون مثل آقای بهمن قبادی فیلماش در بخش نوعی نگاه بوده نه در بخش مسابقه اصلی. خیلی سخته که یه کسی مستقیم بیاد توی بخش مسابقه.
حالا این نمیتونه به خاطر این باشه که زبان سینمایی خاصی که آقای روستایی داره، به هر حال فیلمهایی که ساخته از نظر ساختار سینمایی فیلمهای ضعیفی نبوده در سینما ایران.
ببینید این میتونه تاثیرگذار باشه، ولی مسئله ضعیف و قوی بودن فیلم ها نیست، مسئله بزرگ بودن دنیا و یونیورس فیلم ها هستش که باعث میشه، معیاری میشه برای اینکه کدوم فیلم ها برن بخش مسابقه اصلی و کدوم ها برن بخش نوعی نگاه. خب قاعدتا اگه فرض رو بر این در واقع روال بذاریم که روی این فیلم هم همین معیار لحاظ شده، قاعدتا دنیای درونی فیلم آقای روستایی باید بسیار بسیار گسترده باشه از نظر و عمق زیادی داشته باشه این دنیا که این فیلم اونجا رفته. و برای من به شدت کنجکاوی برانگیز است که آیا سوال برای من این هستش که آیا رابطه سعید روستایی از طریق نمایش فیلمش توسط یک کمپانی فرانسوی در فرانسه و پشتیبانی این کمپانی تونسته منجر به این بشه که این فیلم اینجا پذیرفته بشه، و یا اینکه واقعا فیلم برخوری بوده و امیدوارم که شکل دومش باشه، فارغ از اینکه چقدر مورد حمایت حکومت هستش این کارگردان. من آرزو میکنم که
به هر حال گویا در سزار هم نامزد بوده. اما خیلی کوتاه به این بپرسیم که رقیب آقای روستایی آقای عباسی هست که بله، فیلم عنکبوت مقدس رو داره، قبلا هم برنده شده در سال 2018 در جشنواره. این رقابت رو چگونه میبینیدش؟
ببینید البته خب رقابت اگر که در واقع میفرض بر این بذاریم که آقای فرهادی رئیس هیئت داوران باشه، خب خیلی در واقع پاسخ به این سوال سخته. اما من فکر میکنم که با توجه به فیلم های قبلی هر دو فیلمساز، من برای آقای عباسی شانس بیشتری قائل هستم، طبیعتاً با در واقع توجه به این قضیه که ما فیلم ها رو ندیدیم. ولی سینمای آقای عباسی رشد و تکامل بهتری پیدا کرده نسبت به سینمای آقای روستایی، ولی من برای هر دو تاشون آرزوی موفقیت میکنم و فکر میکنم که این در واقع خون تازه‌ای که به رگ‌های سینمای ایران جریان پیدا کرده به هر حال در واقع مایه خوشحالی است. و
درسته، چون اشاره کردی البته به حضور گلشیفته فراهانی و زری امیر ابراهیمی در کنار ترانه علیدوستی، اینم بگیم که ترانه علیدوستی جز زنانی بودی که همیشه انتقادهای خودش رو مطرح کرده در سینمای ایران با شرایطی که به هر حال وجود داره. اما آقای عبدالزاده، من میخوام یک نگاه کلی هم در یک دقیقه بکنیم به کل جشنواره فیلم کن که امسال این جشنواره در چه حال و هوایی است.
بله ببینید، فرودهایی که در باره نسبت جشنواره با سینما ایران داشتیم در واقع خیلی قابل توجه است، از این بابت که در سالهای گذشته، یعنی دست کم در 10 سال گذشته، اقبال جشنواره کن به سینما ایران در واقع محدودتر شده. و این که الان بعد از این چند سال، دست کم 10 سال، حالا ما 2-3 تا نکته رو میبینیم که خرق عادته. یک، پذیرفتن یه فیلمی که برای اولین بار در بخش مسابقه یک کارگر جوان. دو، یک تا حالا ما نداشتیم به غیر از مرجانی ساترابی با فیلم پرسپولیسش که در واقع فرانسوی بوده خودش.
بله.
ما هیچ استثنای دیگر رو نمیتونیم پیدا بکنیم که یه فیلمساز ایرانی از یه کشور دیگه به جشنواره کن راه پیدا کرده باشه و این اولین باره. و این که در واقع سه تا بازیگر زن داریم که هر کدومشون میتونه بالقوه برنده یه جایزه باشه.
بله.
این هم در واقع یک اتفاق دیگه هستش. از این جشنواره امسال یه جشنواره بسیار بسیار متفاوته در زمینه ارتباطش با سینمای ایران.
بله. سپاسگزارم از مهدی عبدالله‌زاده که با ما همراه بود، روزنامه‌نگار سینمایی و نگاهی کردن به فستیوال کن. امسال فستیوال کن نام‌های بسیار بزرگی رو هم در خودش داره غیر از حضور ایرانی‌ها که قطعاً در بخش‌های بعدی بهش می‌پردازیم. روزتون خوش.